شی به واسطه حرکت به سوی اون نزدیک میشه، یعنی برای دارا شدن اون به سوی اون میرود. این را از او تعبیر میفرمایند به حرکت، به غایت حرکت. ولذا میشه که شیء متحرک از یک نقصی به سوی کمالی بره، این کمال قریبش غایت قریب او، قریب با قاف، و وقتی به اون کمال نائل شده از اون کمال به کمال بالاتر تشرف حاصل کنه که دوباره کمال بالاتر می شود غایت او، هدف او، و تا برسه به کمال مطلق، به طوری که دیگه از کمال اطلاقی محض فوقش کمالی معنا نداره، به تعبیر فلسفی میرسه به کمال غیر متناهی. کمال غیر متناهی تعبیر فرمودید در درسای قبل که غایت الغایات، ولذا حق متعال را به یک تعبیری میفرمایید غایت الغایات. خب تا اینجای عبارت اومدیم و اون چیزی که متحرک به سوی اون میرود غایت و غرض اوست. من و شما و هزاران افراد دیگر مانند ما به دنبال کمالند و تشنه و طالب علم و در راه تحصیل آن در تکاپو و در جستجو هستند و دانستیم که خزانه علم موجودی عاری از ماده و ورای طبیعت است. اینها همه در جلد اول دیگه هم فرمودید علم مجرده، هم ظرف علم که نفس ناطق است مجرد است، و هم دهنده علم، معطی علم که موجود مجرد عقلی هست اون هم مجرده. ولذا اون که معطی علم است تعبیر به خزانه میشه، و انسان که قابل است علمم که روشن. حالا تا ببینیم که بر اساس اتحاد عاقل و معقول در حقیقت انسان در سیر تکاملی علمیش انسان علم می شود، خود اون معطی علم می شه، نه اینکه حالا سه تا موجود جدا به وحدت عددی و اون نحوی که لفظ ایهام اون معنا رو داره باشه، انشاءالله حل می شه. و دانستیم که خزانه علم موجودی عاری از ماده و ورای طبیعت است. پس مردم دانسته یا ندانسته به سوی ماورای طبیعت در حرکتند. این الان شما رو در خیلی از مباحث کمک میکنه. پس اون بحثی که ما نوعاً داریم که فلانی کافر است قبول نداره، اینا کفر در اصطلاح تشریعیه. تشریعی مثلا در تشریعیات احکامی را که دین مطرح فرمود باید این شخص اعتقاد داشته باشه و به اونها عمل بفرماید در کارش پیاده کنه، اگر اعتقاد پیدا نکنه میگیم کافر اعتقادیه، اگر اعتقاد داره و در مرحله عمل کاهلی میکنه اعمال رو انجام نمیده میگیم کافر عملیه، کفر عملی داره، اعتقاد به شریعت هست، احکام دینی رو قبول داره، اما در مرحله عمل اجرا نمی کنه، نماز نمی خونه، روزه نمی گیره، مثلا خمس نمیده، و هر مقداری که به دین عمل نمی کند و همون مقدار در شریعت کفر عملی داره، نه کفر اعتقادی. وگر نه ازش بپرسی میگه نه اعتقاد دارم به خدا، به ماه رمضان، به روزه و همه چی اعتقاد داره، اما عمل نمی کنه. این بحث تشریعی. ولذا حرف از کافر و مسلمان و مشرک و مؤمن و این حرفا که پیش می کشید این بحث تشریعیه، اما از جنبه تکوینیش هر موجودی به سوی تجرد در حرکته. هر موجودی، حالا این مثلا اون استاد دانشگاه کافره، باشه، شریعت رو قبول نداره، مسلمانم نی، اما آیا به طرف تحصیل علم میری یا نه؟ علم صورت علمیه، باید از ماورای طبیعت بیاد، فرقی نمی کنه. این همچون نیست که بگیم برای کسی که مسلمان نیست و مؤمن نیست علم از نشأه طبیعت میاد، و فقط برای کسی که مسلمان و شیعه است علم از ماورای طبیعت میاد، که نه، این طوری نیست. حقیقت علم طوری است که مطلقا از عالم تجرد می آید، راه نداره از ماده علم برخیزد. اون وقت روی این حساب تمام مردم در حقیقت در طریق به سوی ماورای طبیعت هستند، یعنی در طریق اعتقاد به سر نظام هستی هستند. حالا ولو اینکه از جنبه تشریعی قبول نداشته باشند، از جنبه تکوینی ما در نظام هستی کافر نداریم، چه اینکه در نظام هستی نجاست تکوینی نداریم. سگ میگیم نجسه، تشریعاً میگیم نجسه. و چرا؟ به دلیل تأثیر و تأثیراتی که در نظام تکوین هست. حالا سگ برای من و شما که انسان هستیم مثلا میگیم نجسه، بهش دست بزنیم دیگه، این سگ با اون سگ با هم زندگی میکنن دیگه، میفرمایید اونجا هم نجسن؟ منو نداره که. برای بچه خودش چطور؟ برای حیوانات چطور؟ برای زمین و آسمان چطور؟ چه نجسیه؟ نجس نیست که. اما برای من و شما که به هر حال از اون طرف توحید یکی حقیقت است، درست، اما مظاهر توحید هر کدام آثاری را از وجود پیاده میفرمایند که آثار هر موجودی در دیگری تأثیر میگذاره و هر موجودی هم از دیگری متأثر میشه. حالا چون میبینن از جنبه تکوینی مثلا لمس کردن این سگ و جای تری رو او قدم بگذاره، نجاست تشریعیه او مثلا، این برای ما ضرر داره و ما رو از تکاملمون باز میدارد، این رو فرمودن به عنوان اینکه نجس تشریعیه و شما از او اجتناب کنید. این نجاست تشریعی است، وگرنه ما در عالم نجاست تکوینی نداریم. آقا که نجاست تکوینی که نیم، الان میبینید عذره انسان، بول انسان، میگه نجسه. نجس هست یعنی چه؟ نه یعنی روی زمین ریخته میشه تبدیل به خواب، اینا که این خوبی است که. ولی حالا اگه اومد احیانا بدن انسان به اینها متلوث شده، اینجا میفرمایند در فقه که این نجسه، تطهیرش کن، آبش بکش که این مزاحم رسیدن تو به کماله. مثلا تو را یه تأثیری در تو میگذاره که این تأثیر را علی الظاهر تو نمیفهمی. این دو، یه وقتی بگن آقا شما از آتش بترسی، مثلا چرا؟ این آتش داره تأثیر میگذاره در جسم شما، بدن شما میسوزونه، اونجا هم یه تأثیر تکوینی داره و این تأثیر تکوینی نمیگذاره که انسان در تشریع به کمال برسه، ولذا فرمودن تشریعاً حرامه. ولذا حرمت تکوینی، نجاست تکوینی اینها نداریم. اینهایی که میفرمایید تشریعیه. پس تمام در حرکت به سوی ماورای طبیعتن مطلقا، هر کسی، و غرض و غایت علمی همه امریست که بیرون از زمان و مکان و مبرای از دیگر اوصاف و احکام ماده است. یعنی خود حسیون که مادیونن و ماده را اصل می دانن، به سوی اصلی که ورای ماده است ره سپارن، چه بخوان چه نخوان. برای اینکه این آقای مادی آیا همین مقدار که همین صورت علمیه را که الان فهمیده که ماده اصل است، این صورت علمیه هست یا نه؟ بالاخره این صورت علمیه مجرد است یا مادیه؟ این صورت علمیه که در ذهن او، در جان او تحقق داره، این در کجای مغز او، به چه حجمیه، به چه رنگیه، به چه وزنیه؟ این دانایی، دارایی هست یا نه؟ به هر حال همین مقدار الان دارایی نفس ناطقه او هست یا نه؟ اگر دارایی هست علمه، داناییه. حالا این علم یا مطابق با واقع هست یا به اندازه فراخور فهم خودش مطابق با واقع حقم هست. بله، اصل عالم، اصل ماده است، حقه، اما در کجا؟ نشأه طبیعت. معنی نداره آقا که هر کسی هر چرا فهمیده است به فراخور فهمیت و ظرفیت و وسعت خودش درست یافته، منتها میخواد این فهم خودش رو به حساب کل نظام هستی بگذارد، اشتباهی در تطبیق براش پیش میاد. وگرنه کی ماده رو نفی میکنه؟ کی میگه ماده اصل نباشه؟ باشه، ماده قابلیته، باید قابلیت باشه که تا فاعل در فاعلیتش افاضه بفرماید، تأثیر گذار باشه. پس بنابراین ماده هم به سوی اصلی که ورای ماده هست، مادیون ره سپارن، اینا هم به سوی مجردات دارن میروند. جز این که در جهل مرکبن، جهل مرکب که الان میخونیم، یعنی نمیدانند که نمیدانند، نمیدونند که به سوی ماورای طبیعت در حرکتن و متاسفانه نمیدوننم که نمیدونند. اینجور، چون آدمی که جاهل مرکب باشه هرگز به دنبال علم نمیره، اون کسی که ندونه و بدونه که نمیدونه خب به دنبالش میره که دانا بشه، مجمع نمیخواد جاهل بمون. گیری وقتی اینه که آدم چیزی رو نمیدونه و خبرم نداره که نمیدونه، خب این هیچگاه دانا نمیشه. ولذا مادی نمیدوند به سوی تجرد در حرکته و متاسفانه هم نمیدونه که نمیدونه، چون برای اینکه اونی که علمشه داناییشه اینه که هر چه هست عالم ماده است و طبیعته، به غیر از این هیچی نی. همین که میگه به غیر از ماده هیچی نیست، پس نمیدونه ما برای طبیعت هست و متاسفانه این ندانستم خودش هم نمیدونه که نمیدونه، چیکار کنه دیگه؟ هیچ مونده در همین حال. حالا اون بحثای شریف عرفانی را که جناب صدر المتعلهین قدس سر رو در جلد دوم اسفار پیش کشیده در بحث مرحله علت و معلول، که ما به جهتی اون بحث شریفشون را به مناسبتی تو این شرح دفتر دل آوردیم، اون جایی که بحث عشق مطرح شده، حال نمیدونم کدوم بابشه که خیلی پر حرفم هست، خیلی از بزرگان اونجا حرف جمع شده و ایشون میفرمایند که تمام موجودات مطلقا همه در طریق تجردن و دارن به سوی ماورای طبیعت میرون و همه هم موحدن. اینجا چه موحدن؟ اینجا یک وقتی عبارت رو میخونی نگیری اینو به جان جناب آخوند بیفتی و بگی آقا کی گفته؟ بس قرآن میگه این همه مشرکن اینا چه؟ با توجه داشت که ایشون توحد تکوینی رو داره میگه، نه تشریعی را. البته از جنبه تشریعی این مادی موحد نیست، این مشرکه، این کافره، این تشریعن، اما تکوینن هیچ موجودی کافر نداریم، همه مطلقا مسلمانن. حالا چه اینکه آیات قرآن هم ظواهر آیات هم بر این امر دلالت داره، و لهو اسلم من فی السماوات والارض، که در سوره مبارکه آل عمرانه، من آن چه که در آسمون ها و زمین هست همه لهو اسلم، با اتفاقا لام هم آورده، لهو به نفع او، چون همیشه له با علی، له به نفعه و علی به ضرره، همه لهو اسلم، برای او اسلام دارن، تسلیم مطلقا. الا بشه او چرا میخوری؟ چرا حرف میزنی؟ چرا راه میری؟ چرا بچه دار میشی؟ چرا ازدواج کردی آقای مادی؟ و چرا شبان روز داری ادراک حسیه میکنی؟ چرا به دنبال همین امور ظاهری هستی؟ اینا رو که نمیتونه بگه من نیستم که. و چرا خودتو دوست داری؟ اجازه میدی که ما ریخت تو، بافت تو را بدگویی کنیم، بگیم چقدر بدشکلی، بدریختی، کثافتی، چه اوقات تلخ میشه، اصلا میجنگی و اگه اسلحه داشته باشی میزنی طرف مقابل رو میکشی، که چرا من اینا رو گفتی؟ ها پس اینا چیه؟ و چرا شبان روز گرسنه شدی؟ چرا نون آب میخوری؟ تشنه شدی به طرف آب چرا میری؟ هر چه که ادراک داری برای چی ادراک داری؟ خبر نداره که تمام اینها یک پارچه توحید تکوینیه و خودش خبر نداره، چون توحید عددی که نیست آقا، که وحدت، وحدت حقیه حقیقیه توحید قرآنیست دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اون تو بیچاره نمیدونه، نمیدوند، این به تعبیر آقایان نمیداند ترکیبی به یک معنا، وگرنه در ذات شیء، در حقیقت هر شیئی اون علم بسیط خوابیده هست، منتها اطلاع نداره از این علم خودش. به قول ابن یمین، اون کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهاند. جهان جهیدن پرش میدونه و میدونم که میدونه، البته این دیگه خیلی باید در نظام هستی پروازها بفرماید. اون کس که بداند و نداند که بداند، دارا هست، علم داره ولی نمیدونه میدونه. این آقا رو میفرمایید غافل، میدونه اما از دانایی خودش خبر نداره. این آقا را بیدارش نمایید که بس خفته نماند. این بیچاره غفلت داره، غفلت داره. بارها به عرض رسوندیم که فرق بین غافل و حاضر اینه که حاضر داره و میدونه که داره، اما غافل داره نمیدونه که داره و میبینی چیزی وسیله دستشه دنبالش میگرده. آقا دنبال چی میگردی؟ من نمیدونم، خودکارم گم کردم، کجا گذاشتم؟ آقا خودکار که دستته که. ببخشید، داره، غافله که داره. عینک را اصلا روی پیشانی زده و داری اونور میگرده دنبال عینک. چیه تبیر؟ عینک روی پیشانی تیگه. عجب، داشتم متوجه نبودم. این کسی که داره اما از داراییش خبر نداره. اینو میفرمایید تلنگر بهش بزنید که فعلا خفته است، غفلت از داراییش داره، بیدار بشه که بدونه داره. ولذا قرآن میفرماید خلق من غفلت دارن، غافلن. اینا رو بیدارشون کنید، تنبهشون بدید تا اون چرا که دارن از او بیخبر نمانن. حالا اون کس که نداند و بداند که نداند، اینم خیلی خوبه. آخر خرک لنگ به منزل برسن. خب میدونه، اون که نمیدونه جاهل و میدونه که نمیدونه، این خوب، این بالاخره به مقصود میرسه. برای اینکه هیچگاه حاضر نیست که خودش را همینجور و به صورت جاهل روزگار بگذرانه و میدونه که نمیدونه دیگه. اونایی که بفهمن که آقا نادانن تاب نمیارم، بالاخره ولو لنگان لنگان هم راه بیفتن، آخرم این خرک رو به منزل میرسونم، به هدف میبرم. گرفتاری مال این قسم چهارمه. قسم اول دیگه تیران داره در نظام هستی، قسم دوم خفته است باید بیدارش کرد، قسم دومم یک کمی خطرهایی داره. چرا؟ برای اینکه بالاخره حرف از نداندشه. قسم سوم درسته که نمیدونه، اما چون بعد از این نمیدانمش یک علم روی ندانستنش آمده، هر کجا علم پیش بیاد خطر دفع میشه. اون دومی رو ببینید آقا، اولی که به طور کلی علمه، میدونه، میدونم که میدونه، خوبه، همش علم. دومی میدونه ولی نمیدونه که میدونه، چون اینجا جهل بعد از علم قرار گرفته، ولذا جهل علم رو میبره، جهل علم رو میبره. جهل تاریکیه، علم نوره. وقتی میدوند درسته که نوره، اما نمیدونه که میدونه، این تاریکی آمده متاسفانه اون نور رو کدر کرده. ولذا این گونه افراد هم این جاهله، این هم خطرناکه. این آقا جاهله بسیط، یعنی علم داره اما علم به علمش نداره، جهل به علم داره. این جهل میشه جهل بسیط. درسته که این جهل بسیط را آدم خفته رو بیدارش کنه بیدار میشه، اما اگر کسی بیدارش نکنه این جهل باز او رو زحمت میده، چون هرچه باشه جهله. اما سومی که دیگه اصلا مطلقا جهله، هیچی دیگه. این دیگه این خیلی عنود میشه، این خیلی گرفتاره. اون کس که نداند و نداند که نداند، دیگه چیکار میشه کرد؟ یعنی هم جهل بسیط داره هم جهل مرکب. اون نداند اولی جهل بسیطه، نسبت به ندانستنش هم علم نداره، بازم جهل داره، جهل به جهل دیگه، تاریکی روی تاریکی، ظلماتون فعضوها فوق بعض، اینها دیگه بیچارها غرقن. ولذا در جهل مرکب ابد و ده بماند. حالا این تازه سه چهار قسم، اون کس که حالا ندونه و خیال میکنه که میدونه، اون هنوز بدتر از این چهارمیه. اون خیلی عنود بار میاد، آخه نمیدونه مطلب را، اما متاسفانه خیال میکنه که میدونه. چیکارش میشه؟ تو هر چی بهش بگی اصلا میگه آ تو نمیدونی، همینی که من میگم من میدونم، با اینکه شما یقین داری که او واقعا نمیدونه مطلب را. چون نمیدونه، اما تو توی دانستن به جهل. اولیش اینی که نمیدونه، دومش اینه که خیال میکنه که میدونه، خیال میکنه که اصلا اینجا علم و جهل او عجیب قاطی شده، واقعا نمیدونه حقیقت امر، اما خیال میکند که میداند، یعنی خودش رو دانا میدونه. این چه میشه باو کرد؟ این از قسم چهارمی خطرناکتره. بالاخره قسم چهارمی نمیدونه و نمیدونم که نمیدونه، یه جهل ساده است، جهل بیرنگیه. اما این قسم پنجمی که الان شعر نداریم، اما عبارتش اینجوری میشه که نمیدونه و خیال میکنه که میدونه. چون اینجا جهل او آمیخته با علم به جهله، اونم علمیست که علم نیست در حقیقت. این چون این خیال کرد، خیال میکنه که میدونه و واقع نمیدونه، این واقعا علم که نیست. این که انهو جهل را علم پنداشتنه، این خیلی گرفتاری داره، خیلی مشکله. حالا باید در برخورد با افراد اشخاص تشخیص بدید که ببینید ایشون کدام یکی از این 3-4-5 قسمه. اون قسم اول که خیلی عالیه، قسم دوم باز توش جهله، قسم دوم جهل بعد از علمه، قسم سوم علم بعد از جهله، قسم چهارم جهل بعد از جهله که ترکیبی میشه. پس قسم اول هم علمه هم علم بعد از علمه، قسم دوم اول علمه، نور هست، اما متاسفانه بعد جهل بعد از علمه. این جهل بعد از علم اون نورانیت علم رو میبره. قسم سوم اول جهل تاریکیه، ولی بعد علم به این بعد از جهله. خوبه، خود این دانستن این که نمیدونه، این خودش یک نور چراغ میشه که به طرف نادانی های خودش حرکت کنه. این چون علم بعد از جهل است، این خوبه، باز راه امید داره. اما سومی که جهل داره و جهل بعد از جهلم داره، هیچی دیگه، اصلا جهل ترکیب شده، یعنی دو تا جهل با هم دیگر جمع شدن در این شخص. این خیلی، این دیگه تا ابد و ده در همین جهل و نادانی میمونه. خیلی حالا فوقش اینه که یک کسی در جهل بدونه بمونه. این گونه افراد تو اجتماع هم پیدا میشن. گاهی مردم میگن آقا فلانی خیلی جاهل، اصلا سر به سرش نذار، هیچ حالیش نمیشه، هیچ حالیش هم نمیشه و حالیش هم نمیشه که حالیش بشه، هیچی نمیشه. اما اونایی که ندونن و خیال کنن که میدونن، اینا خطرناکن. از اینا بپرهیزی، اینا خیلی خطرناکن. خیلی صورت هر چیز اون حقیقت و گوهری است که اون چیز واجد آن است و با هیچ آرزه و حادثه و در هیچ حالی از احوال و موطنی از مواطن از او گرفته نمی شود. یعنی هویت و ذاتی شی که سلب و ازاله و انفکاک شی از ذات خود محال است و صورت شی همون ذاتیات شی است. حالا این رو داریم انشاءالله مقدمه میگیریم که تا به لطف خدا در صفحه بعدی یکی از ادله‌ای که داله بر تجرد نفس ناطقه هست، این دلیل را پیاده کنیم. الان این چند سطح عبارت آقا خیلی عبارت از جنبه روانی خیلی خوب روان پیاده شده، اما یکی از اصول شریف فلسفیه که خیلی کار میرسه. هر چیزی برای خودش صورتی داره. صورت اون شی طوری است که اگر بخوای این صورت نباشه، اصلا این شی دیگه بی واقعیت میشه، بی حقیقت میشه. و اگر اون صورت باشه، این شی تحقق داره، ولو تمام عوارض شی، اعراض این شی از او گرفته بشه. مثلا الان میبینید که ما گاهی خیال بکنیم که صورت ما همین جسم طبیعی ما، میبینید که یکی دست او بریده شده بازم میگه من، پای او هم بریده شده بازم میگه من، بینی او بریده شده مثلا بازم میگه من. اگه فرض همینجور یکی اعضا و جواره او و یکی پس از دیگری بریده بشوند، از او جدا بشوند، فاسد بشه، اما فرض بکنیم که او حیات ظاهری طبیعی داشته باشه، هست، حقیقتش هست، اما فرض حیات طبیعی هم باشه، اول خیال میکرد که صورت او همین اعضا و جواره او، یکی یک رو از او گرفتیم دیدیم باز او همچنان ادعا میکنه باز من هستم. پس صورت شی اون چیزی است که هیچگاه او رو نمیتونی از اون شی بگیری، وگرنه اگر او رو از شی گرفتی دیگه شی باقی نمیمونه، هیچی میشه، معدوم محض میشه. و چون در نظام هستی اصلا عدم محض شدن راه نداره، ولذا هیچ شی را نمیشه از خود او سلبش کنی. به تعبیر فلسفی میگن سلب شی ان نفسه، سلب شی ان نفسهی محال. قبلا نظر مبارکتون هست دیگه، فرمودید حقیقت و صورت هر شیء چیه؟ وجود اون شیء. حقیقت هر شیء وجود اون شیء. در درس ششم بود یا پنجم ششم بود که اونجا در مقابل آقایان صوفستی فرمایشات رو که پیاده فرمودید، گویا در درس دهم اینها رو به صورت اصول صفحه 25، اصل چهارم و پنجم، اصل پنجم اینه که واقعیت و حقیقت هر چیز هستی است، وجوده. خب این رو الان داشته باشید. اینجا الان می‌فرمایید که صورت هر چیز اون حقیقت و گوهری است که اون چیز واجد آنه. لفظ واجد که با وجدان یافتن، رسیدن، داشتن هست، این با حقیقت اون شی میخوره، ولذا این شی حقیقت داره. حقیقتش چیه؟ همونی که این شی خودشو مییابه دیگه، حقیقتشه. کیه که مییابه؟ وجودشه. نمیشه که وجود شی رو از اون نفی کنی. نمیشه حالا بگی آب وجود نداشته باشه، حالا بیای آثار آب رو روی او پیاده کنی در متن خارج، بگی این آب سرد میکنه، این آب خنک میکنه، معنا نداره. بعد بفرمایی مثلا این شی، این انسان در خارج وجود نداره، معدومه. بعد بفرمایی بله حالا قدش اینه، حجمش اونه، رنگش اونه، اعضا و جوارش اینه، این نحوه ادراک میکنه، معنا نداره که. چیزی که نیست وقتی هستی نیست، عدم هست، عدم تأثیری نداره، عدم لا شیء ادنه. درس اول چه فرمودید آقا؟ عدم. عدم هیچ است و هیچ چیزی نیست که. در درس اول اینها را همینجور باید یکی پس از دیگری تو بحثا حواستون باشه. در مقابل وجود عدم است که از آن به نیست و نیستی تعبیر می شود، و چون عدم نیست و نیستی است، پس عدم هیچ است و هیچ است و هیچ چیزی نیست تا مشهود گردد. ولذا اگر بحث این که بخواهیم هر شیعی را برای او حقیقتی و صورتی قائل بشیم، صورت اون شیع را، حقیقت اون شیع را باید وجود قرار بدهید، تا انشالله این حرف ارتقا پیدا کنه که وجود هر شیعی فصل اون شیع، صورت اون شیع، انشالله برای جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمين.